بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أرواح العالمين له الفداء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اروکه توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توجه به وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه از دیرباز همراه بوده با توجه به آینده بشر و جامعه موعودی که خدای متعال به صالحان و انبیا و اولیاء خودش وعده داده بوده. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جامعه موعودی که خدای متعال همه انبیا رو همه مؤمنین رو و صالحین رو به او وعده داده بوده، جامعه است که بر محور وجود مقدس امام زمان علیه السلام شکل میگیره. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. اون انسان موعودی که خدای متعال وعده او رو به همه امم داده و طبیعتاً بر محور ولایت و خلافت او جامعه موعود الهی شکل میگیره. جامعه ای که به تعبیر همین آیه نورانی اگر ما بخوایم این جامعه رو بشناسیم، جامعه‌ای است که امنیت برای کلمه توحید درش برقرار میشه. مؤمنین، صالحین خلافت پیدا میکنن در روی زمین و جامعه‌ای بر محور مؤمنین و صالحین شکل میگیره و خدای متعال برای اونا فضای امن ایجاد میکنه. چون گاهی اوقات امنیت جهان به نفع کلمه کفر هست که این امنیت موجب ناامنی برای اسلام و کلمه توحید میشه و گاهی به عکس فضای امن برای توحید و عبادت و بندگی خدای متعال هست. یعنی شرایطی نیست که بستر بندگی خدای متعال رو ناامن بکنه و از بین ببره. الان شرایطی که بر جهان حاکم هست شرایط ناامنی برای بندگی خدای متعال است. همه چیز بستر ناامنی برای عبادت هست. اون جامعه موعود جامعه است که وَلَيَوْمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ولبدلنهم من بعد خوفهم امنا، در اون فضایی که خدای متعال به صالحین مکنت میده، اون چه اتفاق میفته اینه: یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این یک کلمه دورنمای عصر ظهور و دورنمای جامعه موعودی است که خدای متعال به ما وعده داده، به همه صالحین و مؤمنین. بلقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، که ذکر رو ملاحظه فرمودید در بعضی از روایات معنا میکنه اون مرتبه ای از کتاب الهی که در محضر خداست، از او تعبیر به ذکر میشه. قد انزلنا الیکم ذکرن، اون مرتبه ای از کتاب که اندالله هست ذکره. زبور هم یا به معنی زبور حضرت داوود هست یا همه کتب آسمانی. خدای متعال میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما این مطلب رو تثبیت کرده ایم، در کتب آسمانی خودمون بیان کردیم و در قبل از او در ذکر الهی این مطلب ثبت شده است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به وراثت میبرن. پس جامعه موعود جامعه‌ای است بر محور صالحین که انبیای الهی جزء این صالحین هستند، مؤمنین جزء این صالحین هستند. خب طبیعی است جامعه‌ای که محورش ولی خدا و همه اعضایش جزء صالحین باشند، همه اون چه در او تحقق پیدا می کند صلاح و عبادت و بندگی خدای متعال هست و توحید در او تحقق پیدا می کنه. که توحید وقتی تحقق پیدا کرد، پیداست همه اخلاق کریمه ظهور پیدا می کنه. روابط انسانها با هم، روابط انسانها با خدای متعال، همه بر محور اخلاق کریمه است. چون مکرر ما اینو عرض کردیم که همه اخلاق حمیده از فروع توحید هستند. صفات حمیده: توکل، رضا، صبر، یقین، زهد، ایمان، اخلاص و امثال اینها همه تجلیات خضوع و تواضع و سجده در مقابل خدای متعال در روح و قلب انسان هستند. حالا اگر جامعه صالحین بود، جامعه موحدین بود، اخلاقی که در متن این جامعه جاری است بر محور اخلاق ولی خدا همه اخلاق کریم است، یعنی تجلی خلق وجود مقدس امام زمان علیه السلام در ارواح اجتماعی واقع میشه و همه جامعه متخلق به این اخلاق کریمه میشن. و به عکس در یک چنین جامعه اخلاق ناپاک و رذیله، خلقیات ناپسند، حرص، حسد، بغض، کبر، ریا و امثال اینها که بر محور اولیاء طاغوت هست بساطش جمع میشه. همه مناسبات و روابط نورانی میشه، اخلاق حمیده میشه، اعتقادات و افکار اعتقادات صالحه میشه، رفتار صالح میشه، جامعه همراهی و همدلی و همفکری و همکاریش بر محور عبودیت و بندگی خدای متعال واقع میشه. چنین جامعه ایست که درش نور الهی تجلی پیدا میکنه. این آیه نورانی رو ملاحظه فرمودید که در سوره مبارکه صف هست که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که تفسیر به ظهور امام زمان شده. قبلش یک آیه دیگه هم هست که گاهی از اون آیه غفلت میشه. اون آیه قبلی اینه، خدای متعال میفرماید که یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. کفار اهل نفاق تصمیم گرفتن، اراده کردن، اراده مستمر دارن، دائما اینجوری اراده میکنن که نور خدا رو با دهانهای خودشون خاموش کنند. از طریق تدبیرشون، برنامه ریزی هاشون، جلوی نورانی شدن جامعه بشری رو بگیرن. والله متم نورهی ولو کره المشرکون. خدای متعال نور خود رو در جهان کامل میکنه، ولو اینکه مشرکون نپسندند و نخواهند که خدای متعال، ولو کرهل کافرون در این سوره مبارکه، ولو کرهل کافرون، ولو اینکه کفار نپسندند که خدای متعال جهان رو نورانی بکنه. یک روایتی است که کلینی در ذیل همین آیه نقل میکنه، بعد البته آیه بعدی رو هم تفسیر میکنه. آیه بعدی اینه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خدای متعال اون کسی است که رسول خود را با دو چیز، با هدایت و دین حق، با این دو چیز فرستاده. لیظهره على الدین کله، اراده الهی هم به این تعلق گرفته که این دین حق بر همه ادیان و مناسک و ملیت ها غالب بشه. ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکون کراهت داشته باشند و نخوان که دین حق خالص در عالم و جامعه بشری محقق بشه و جاری بشه در جامعه بشری. بنابراین کراهتی که کفار از نورانی شدن جهان دارن و یا کراهتی که مشرکین از جریان توحید و دین الهی در جهان دارن، این مانع نمیشه که خدای متعال اراده خودش رو در عالم محقق و جاری بکنه. روایتی رو که کلینی در کافی نقل کردن در ذیل این آیه از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه، محمد بن فزید سوال کرده درباره یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، حضرت فرمودن یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین به افواههم، اینها میخوان نگذارن که ولایت حقه، که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هست، در عالم جاری بشه. مقصود از نور الهی همون ولایت نورانی امیر المؤمنین هست. و الله متم نورهی، از حضرت سوال کرد این معناش چیه که خدا نور خود رو در جهان به مرحله تمام و کمال میرسونه. حضرت فرمودن و الله متم الامامه، خدای متعال امامت رو در جهان به تمام و کمال میرسونه. و بعدم حضرت استشهاد کردن به این آیه شریفه که خدای متعال میفرماد آمنو بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا، که فرمودن فن نور هو الامام. بنابراین خدای متعال ارادش به این تعلق گرفته که به وسیله اون انسان معصوم و خلیفه الهی و اون امامی که حامل همه انوار هدایت و دین الهی است، جهان رو نورانی بکنه و نور الهی تو عالم ظهور پیدا بکنه. این اون چیزی است که در اصل ظهور اتفاق میفته. این همونی است که در آیه دیگه خدای متعال بیان میکند و اشرقت الارض بنور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشه. آیه 69 سوره مبارکه زمر هست که ذیل این آیه حضرت فرمودن رب الارض امام الارض، رب زمین امام زمینه. اشرقت الارض به نور ربها، یعنی امام نورش در عالم جاری میشه، حجابها کنار میره. الان هم نور امام در عالم هست، ولی حجابهاییست مانع این هست که ما نورانی بشیم. ممکنه در ما اخلاق ظلمانی باشه، صفات ظلمانی باشه، اعتقاد ظلمانی باشه. در طبیعتا جامعه بشری هم همینطور در حجاب‌هایی از ظلمت باشن. وقتی نور الهی متجلی میشه دیگه همه چیز میشه نورانی، صفات، روابط، رفتار، همه بر محور نور و هدایت و صلاح و فلاح هست. ولذا در عصر ظهور همه بشریت در نور زندگی میکنن. بساط ظلمت و تاریکی ها که همه بدی ها به ظلمت ها و تاریکی ها برمیگرده برچیده میشه. خب این اون چیزیست که اتفاق میفته و حتی اونقدر جهان نورانی میشه که حضرت در ذیل همین آیه سوره زمر ازشون سوال شد خب وقتی امام تجلی میکنن چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن دیگه مردم از نور ماه و خورشید هم بی نیاز میشن. حالا این چه تحولیست که در جهان اتفاق میفته؟ خیلی تحول عجیبی است در هر صورت. پس اون جامعه موعودی که ما به سمت او داریم حرکت میکنیم، دورنمای اون جامعه اینه. جامعه است که صالحین در او حکومت میکنن. جامعه صالحینه. معناش اینه که غیر صالحین بساطشون از جهان جمع میشه، که خود این از مقدمات ظهور است و فتنه های بسیار سنگینی هم تو این مرحله جمع شدن بساط اهل فساد و رسیدن میراث زمین به صالحین اتفاق میفته. جامعه ایست که درش نور الهی در همه شؤون جامعه جاری است، همه روابط جامعه نورانی است بر محور نور امام. جامعه ایست که در اون جامعه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین، دین الهی که دین حقه و هدایت الهی غلبه بر همه ادیان پیدا میکنه، که باز در همین روایت این دین حق میدونید تفسیر شده به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام که ول ولایت هی دین الحق. جامعه ایست که همه چیز بر محور نورانیت ولایت حقه شکل میگیره. من یه جمله فقط اشاره میکنم برمیگردم. اساس جامعه هم یعنی اون چیزی که جامعه رو شکل میده چیزی جز جریان تولی و ولایت نیست. جامعه فاسد جامعه ایست که ولیش ولی باطله، اولیاء طاغوت هم. اون چه این جامعه رو به هم گره میزنه احوا و شهوات نفسانیست و همه این جامعه بر محور ولی باطل جمع میشن. لذا این جامعه جامعه ایست ظلمانی. اون چه درش بست پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، صفات رذیله است، فساد، طبیعتا ظلم و بی‌عدالتی و جور حاصل بست ولایت باطل هست. اون چه در عصر ظهور تحقق پیدا میکنه جامعه ایست بر محور دین حق، بر محور ولی خدا، جامعه ایست نورانی، جامعه صالحین، همه اهل صلاحند، همه دارای صفات حمیده هستند. شما در هیچ انسانی اونجا حسد، بخل، کبر، ریا، تکبر بر دیگران و امثال اینها رو نمیبینید، بلکه همه اهل فداکاری، محبت، ایثار، ایمان، رضا و توکل هستند. فضای اون جامعه فضای دیگری است که اصلا با ادبیات امروز نمیشه در اون فضا قرار گرفت. من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، عزیزانی که میخوان نسبت به مسئله مهدویت و جامعه موعود مطالعه و تحقیق بکنن عنایت داشته باشن. این موضوع موضوعی است که از یک طرف برمیگرده به مطالعه فعل خدای متعال و اراده الهی، از یک طرف برمیگرده به مطالعه فعل خلیفه خدا و مقام خلافت الهی، از یک طرف دیگه برمیگرده به مطالعه کل کائنات، ملائکه و جن و شیاطین و انس. و موضوع به این بزرگی رو شما اصلا نمیتونید در چارچوب ادبیات بشر امروز مطالعه کنید. این ادبیات گنجایش تحقیق راجع به این موضوع نداره. لذا شما ناچارید که به ادبیات قرآن و روایات رو بیارید و وارد اون فضاهای عظیم و وسیع و نورانی بشید که کل وسعت جهان رو برای شما ترسیم میکنه. خب اون فضایی که برای ما ترسیم شده که عرض کردم اصلا شما با ادبیات امروز نمیتونید اون فضا رو تصویر بکنید، نه با ادبیات تخصصیش، نه با هنرش، با هیچ کدوم از این ادبیات، حتی ادبیات عمیق فلسفی بشر معاصر قدرت ارائه اون فضا روشن و نورانی داره. جامعه ای که بر محور صالحینه، که صالحین میشه ابراهیم خلیل، موسی کلیم، انبیا، اینا جز صالحینن. جامعه ای که درش هیچ فساد و میل به دنیا و انیت و خودیت نیست. جامعه ای که درش به تعبیر نورانی قرآن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اصلا شرک تو اونجا نمیبینید، شرک خفی، شرک جلی، مظاهر شرک، دنیا پرستی، نفس پرستی که همه مفاسد به اینها برمیگرده برداشته میشه. یعنی دقیقا نقطه مقابل جامعه‌ای که جامعه ماده است که پر از ظلم و جور شده، یعنی همه چیز از محور عبودیت برگشته به محور انانیت. شما الان تو جامعه بشری نگاه بکنید، هر کجا میرید بوی نفسانیت و خودخواهی انسان و تفرعون انسان به مشام میرسه. هر کجا که برید، در اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، زوایای زندگی همه بشر رو هم پر کرده و حتی ادامه اخلاق فاسد این تمدن میبینید گاهی مؤمنین رو هم مبتلا میکنه، رقابت بر سر دنیا پیدا میکنن به جای اینکه مسابقه بر سر آخرت داشته باشن و فداکاری بکنن در راه رسیدن به خدا، مسابقه بر سر دنیا بین مؤمنین هم راه میفته، مسابقه میدن که کی زودتر به دنیا برسه. اینها آثار این تمدن مادی است. اون تمدن الهی، اون ظهور حضرت وقتی تحقق پیدا میکنه که حالا اصلا تعبیر تمدنم از کردم تعبیر ناقصی است، این ادبیات گنجایش ارائه اون مفاهیم رو نداره و لذا ظلم به اون حقایق هست که در چارچوب ادبیات مدرن بیان بشه. یک جامعه نورانی پیدا میشه بر محور ولی خدا، همه متمسک به شعاع نورانیت امام هستن و نورانیت امام همه وجود جامعه و قلوب انسان افکارشون رو روشن میکنه، همه نورانی هستن، سیر در نور میکنن. این همون جامعه ای است که در روایت هست فرمود المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مؤمن همه چیزش نورانی است، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی النور. مؤمن همه وجودش نورانی است. اون چیزی که در جامعه اصل ظهور تحقق پیدا میکنه جامعه مؤمنین اینه که همه حول محور خورشید ولایت جمع میشن، او تجلی میکنه، حجابها کنار میره، همه قلوب و عقول نورانی میشن. لذا دیدید حضرت وقتی ظهور میکنن دست رو عقول بشر میذارن، عقل 40 برابر میشه. وقتی 40 برابر شد زمینه فهم حقایق حاصل میشه. لذا دیدید باز در روایات داره از 27 حرف علم دو حرفش تا اصل ظهور ظاهر شده، 25 تاش در اصل ظهور ظاهر میشه. خب میدونید اینها در محضر ائمه بود. امیرالمومنین میفرمود ان ها هنا علما جما لو اسبت له حمله، ای کاش یه کسی پیدا میشد بار این علمو میکشید، من این علوم رو بیان میکردم، حقایقی که به حضرت عنایت شده. امام صادق فرمودن اگر کسی بود که قابل بود من همه دین و ایمان و همه چیز رو از کلمه صمد قرآن توضیح میدادم و تبیین میکردم، ولی اهلش نیست. در عصر ظهور که معارف به وسیله امام تجلی پیدا میکنه اهلش پیدا میشن، جامعه صالحین شکل میگیره، مؤمنین کامل رجعت میکنن، بر میگردن، دوباره میان نورانی میشن و بهرمند میشن. لذا در رجعت شما ببینید انبیا میان، مؤمنین کامل میان، تازه حالا موقع بهرمندیشون از امام علیه السلام هست. عرض کردم فضا فضای بسیار نورانی و کاملا متفاوت با فضای کنونی جامعه بشری و حتی ایدئالها و آرمانها و مطلوبهای ماست. لذا ما تا خودمونو پالایش نکنیم اصلا نمیتونیم زیبایی های اون جامعه رو درک بکنیم. خب اون یک چنین چیزی میخواد محقق بشه. خب ببینید ما اگر بخوایم ببینیم که چه مسئولیتی در مقابل یک چنین جامعه ای داریم، به خصوص مسئولیت صنفی خاص خودمون رو، مسئولیت هایی که از ناحیه جنسیت خودمون هم گاهی متوجه ماست بفهمیم، اول کاری که باید بکنیم باید ببینیم اون جامعه چیست، چه اتفاقی میخواد اونجا بیفته، تا ما ببینیم در مسیر تحقق اون جامعه ما چه مأموریتی بر دوشمون هست. من به عنوان مثال میگم، فرض کنید اگر مثلا شما در جامعه موعود و آرمان شهر و مدینه فاضله‌ای که ترسیم میکنید برای بشر، اون مدینه فاضلتون مدینه‌ای باشه که مارکسیست‌ها ترسیم میکردن برای بشر، خب میگفتن اون جامعه ایست که درش طبقه کارگر پیروز میشه بر طبقه مالکان، مالکیت فردی از بین میره، دولت از بین میره، ادیان الهی از بین میرن، بشر آزاد از اسارت دین و دولت و سرمایه به صورت اشتراکی زندگی میکنه، همه به صورت مشاع اشتراکی مسکن و غذا و کار و امثال اینا دارن. خب اگر جامعه موعود شما یه چنین جامعه موعودی شد باید چه کرد؟ طبیعتاً باید طبقه کارگر رو تحریک کرد، تضادهای طبقاتی اقتصادی رو تو جامعه تشدید کرد، دست رو محرومیت‌های اقتصادی بشر گذاشت، و بعد طبقه کارگر رو به قول خودشون پرولتر رو مدیریت کرد، سازماندهی کرد، یک جنگی رو بر علیه طبقه مالکان و سرمایه داران و بعدم به اصطلاح طرفداران ادیان و دولت ها به راه انداخت تا برسیم به اون جامعه موعود. ولی اگر بنا شد جامعه‌ای که ما می‌خوایم در اونجا حرکت بکنیم جامعه‌ای است که همه چیز بر محور توحید میچرخه، همه چیز بر محور نورانیت ولایت حقه میچرخه، ما باید تلاشمون این باشه که به سمت اون جامعه بشری رو حرکت بدیم، یعنی به سمت بسط توحید باید حرکت بکنیم. برنامه ریزی برای بسط توحید غیر از برنامه ریزی برای بسط مثلا تصویه اقتصادی است. پس میبینید که اصلا وقتی هدفها دوتا میشه راهها و مسیرها، برنامه ریزیها و سازماندهیها هم متفاوت میشه. دیگه شما نمیتونید از طریق تحریک بر انگیزه های اقتصادی بشر رو به اون نقطه برسونید. یعنی شما دیگه نمیتونید بیاید بگید فقط محرومیت های اقتصادی بشر هست که عامل حرکت اوست. اگر بشر رو بر محور انگیزه های اقتصادیش به حرکت در آوردید، آخرش میرسید به یک جامعه ای که بر محور اقتصاد شکل میگیره. شما باید دست بگذارید رو انگیزه های معنوی بشر، رو فطرت بشر، رو معنویت خواهی بشر که یک انگیزه جدی است در ما. و متاسفانه این رو تمدن مادی، دستگاه شیاطین سعی کردن خاموشش بکنن. گرایش به معنویت، گرایش به بندگی خدای متعال، اخلاق کریمه، این چیزیست که ما باید رو دست بذاریم. اتفاقا مهمترین بحرانی که الان جامعه بشری رو تهدید میکنه بحران معنویته، نه بحران اقتصاد و امثال اینها. ما باید این رو از نو بنا بگذاریم بر احیایش. این یک. خب تغییراتی که میخواد ایجاد بشه به سمت گسترش عبودیت و جامعه بر محور ولایت ولی خداست. خب در اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ چه تحولاتی باید اتفاق بیفته تا ما به اون نقطه برسیم؟ جایگاه اقشار در چنین جامعه ای چیست؟ یعنی بانوان تو اون جامعه در چه نقطه ای قرار دارن که ما باید جامعه خودمون رو اصلاح کنیم و قدم به قدم، نه جامعه خودمون، کل جامعه بشری رو به اون سمت حرکت بدیم. همه ما طبیعتاً یک باری، یه مسئولیتی رو دوشمون هست برای حرکت دادن جامعه خودمون. اول خودمون حرکت کنیم، بعد جامعه خودمون حرکت بدیم، بعدم جامعه بشری رو حرکت بدیم به سمت عصر ظهور. این بار رو دوش همه ما هست. به هیچ کسی نمیتونه این بار مسئولیت رو و تعهدی که با امام زمان علیه السلام داشته و داره از دوش خودش برداره. و این تعهدی هم نیست که از مرد یا زن گرفته باشن، از کوچک یا بزرگ گرفته باشن. همه مؤمنین، همه موحدین یک چنین عهدی رو دارن، یک چنین بار مسئولیتی رو دوششون هست و باید در این مسیر عمل کنن. منتها اینکه ما چه باید بکنیم و تکلیف ما چیست تابع اینه که بفهمیم که چه باید بشود. ما به کجا میخوایم بریم تا بگیم چه باید بکنیم؟ همه برنامه ریزی ها، همه سازماندهی ها، همه تفکر ها باید بر محور اون هدف انجام بگیره. اگر معلوم شد که هدف کاملا با اهداف کنونی متفاوته، یعنی اهدافی که الان در جامعه بشری دنبال میشه چیزیست به نام توسعه. توسعه یعنی تحول همه جانبه در جامعه بشری به طوری که حتی از مرز یک تمدن عبور کنه به تمدن جدید برسه. تغییر تمدن درش پیدا میشه، فرهنگ، اخلاق، روابط و همه شؤون جامعه رو تغییر میدن بر محور رشد دائم التزاید تولید و بهره‌مندی و بهره‌وری اقتصادی. توسعه یعنی تغییر همه چیز به نفع توسعه اقتصادی به نفع لذت و کامجویی حسی بشر. این اون چیزیست که الان در دنیا دنبال میشه. این طبیعتاً نقطه مقابل تعالیه. اونی رو که ما دنبال میکنیم و در عصر ظهور بهش میرسیم تعالیست. تعالی درش عدالت هست، رفاه هست، امنیت هست، آزادی هست، حقوق بشر هست، اما بر محور عبودیت خدای متعال، نه بر محور نفسانیات. خب حالا اگر ما به یک چنین سمتی میخوایم حرکت بکنیم و درگیری هم که الان در جهان وجود داره درگیری بر محور تعالی و توسعه است. یعنی اگر الان به من بگن جنگ جهانی رو که وجود داره و در حال شکل گیری است ترسیم کن، میگم بین تعالی خواهان و توسعه طلبان، توسعه خواهان یک درگیری و جنگ هست. عده‌ای نقطه آرمانیشون توسعه جامعه جهانی است، عده‌ای تعالی جامعه جهانی، و این دو با هم درگیر میشن و نمیتونن به یک نقطه برسن. الان هم این برخورد تمدن‌هایی که راه افتاده درگیری تعالی و توسعه است. خب حالا اگر ما به سمت تعالی میخوایم حرکت کنیم، الگوهای متناسب ما باید الگوی مناسب با تعالی باشه. من این جمله رو بگم خیلی طول ندم. ببینید یکی از موضوعات اصلی که بین تمدن غرب و فرهنگ اسلام موضوع چالش هست مسئله زنان هست، و این رو دشمن هم به خوبی فهمیده. نظام سرمایه‌داری و نظام‌های لیبرالی موضوع اصلی، یکی از موضوعات اصلی که موضوع چالش با ادیان قرار دادن، مسئله حقوق بانوان هست. چرا؟ چون اون حقوقی که اونها برای بانوان تعریف میکنن متناسب با جامعه مدرن، متناسب با توسعه است. باطنش گسترش اسارت انسانه، گسترش اسارت بانوانه، که من حالا مجال ندارم خیلی این رو باز بکنم. من تلقیم اینه بردهداری مدرن که بعد از جریان رنسانس در جهان پیش آمده بسیار پیچیده تر از بردهداری کهن و قرون وسطاست، و ظلمی که نسبت به بانوان در دوره تجدد شده بسیار مرموزتر، پیچیده‌تر و سنگین‌تر از ظلمی است که به بانوان در دوره‌های قبل می‌شده. البته با شعار آزادی، با شعار حقوق زن، با ظاهر دفاع از حقوق بانوان و در پوشش حتی جنبش‌های فمینیستی و زنگرایانه، ولی واقعاً مظالمی که امروز در حق خانم‌ها در جهان میشه در نظام سرمایه‌داری در هیچ دوره‌ای از دوره‌های بردهداری وجود نداشته که اینقدر کرامت انسانی رو از بین ببرن و بانوان تبدیل بشن به یک باتری که انرژی دارن، این انرژی‌هاشون متناسب با جنسیت زنانشون باید صرف در مسیر توسعه سرمایه‌داری بشه. در هر صورت یک طرف نظام سلطه و نظام مادی است که برای بانوان یک جایگاهی، یک مسئولیت‌های اجتماعی تعریف می‌کنه. عرض کردم زیر چتر دفاع از حقوق زن، زیر چتر رفع تبعیض و امثال اینها، ولی باطنش چیزی جز توسعه اسارت انسان نیست. به یک طرف هم تمدن الهی است. این تمدن الهی حتما الگوش برای حضور بانوان در عرصه حیات اجتماعی متفاوت با الگوی سرمایه داری است. گرچه با ممکنه با تفکرهای بعضی تفکرهای سنتی هم متفاوت باشه، ولی حتما با نظام و الگوی سرمایه داری متفاوته. اگر ما بخواهیم به سمت عصر ظهور حرکت بکنیم با توجه به ترسیمی که از اون جامعه شد و با توجه به موانعی که وجود داره، چند کار مهم رو باید انجام بدیم. یک کار مهم اینه که ما باید تولی و تبری رو بست بدیم. انتظار من گمان میکنم اصلا مفهوم دقیقش همینه. گسترش انتظار یعنی بست تولی و تبری. تبری از دولت باطل، کلمه باطل، اخلاق رذیله، تبری از شرک و کفر و تولی به توحید و کلمه حق و ولایت حقه. بست محبت خدا، محبت اولیاء خدا و بست نفرت و دشمنی نسبت به باطل و کلمه باطل و افشاگری نسبت به او یکی از مسئولیت‌های مهم ماست. خیلی هم نباید عجله کنیم زود بخوایم برسیم به اون الگوی همه جانبه. یکی از مهمترین قدم‌هایی که ما الان باید برداریم اینه در نقطه مقابل تلاشی که دشمن می‌کند، سینمای سلطه دشمن می‌کنه و آکادمی‌های دشمن همه با هم فکر می‌کنن که مأیوس بکنن مؤمنین رو، موحدین رو، از اینکه کلمه توحید دین الهی میتونه ضامن سعادت بشر باشه و به عکس امیدوار بکنن بشر رو به تمدن مادی. شما الان میدونید دستگاه غرب این کار رو داره میکنه دیگه، در ترسیم آینده نگری و موعودگراییشون تلاش میکنن در جنگ چهارمی که خودشون ترسیم میکنن که تعبیر غلطی هم هست، تلاش میکنن نشون بدن این طرف ادیان الهی به ویژه اسلام، به ویژه اسلام انقلابی، دینیست که منتهی میشه به تهجر، منتهی میشه به ترور، منافع بشریت و مصالح انسانها رو در نظر نداره، تکامل انسان رو در نظر نداره و از اون طرف مخاطرات جدی که از ناحیه این تفکر مذهبی بشریت رو تهدید میکنه در مقابلش نظام لیبرالی و سرمایه‌داری هست و اون قطبی که ناجی بشر هست در این دوره، قطب غرب در محوریت امریکاست. اینو دیدید در آثار هنریشون به سرعت بست میدن دیگه. من یادم از یک سفری میرفتیم مشهد، با بعضی بودیم از نوجوانها، فیلمی رو گذاشته بود قطار، اینها میدیدن، از همین فیلمای جنگ چهارمی بود. من به اونا توصیه کردم نبینید، گفتن چرا؟ گفتم به لحاظ اینکه من فکر میکنم این تفکر شما رو تحت تاثیر قرار میده. خب اونا براشون سنگین بود. بعد که این فیلم تمام شد تحلیلشون از فیلم خواستم و بعد دقیقاً بهشون نشون دادم که ببینید این فیلم شما رو به همون نقطه‌ای برده که میخواسته، دقیقاً به شما القا کرده که یه عده‌ای مذهبی هستن، اینا تروریست هستن، اینا به نجات بشریت فکر نمی‌کنن، دنبال نابود کردن بشریت هستن و این طرف هم دستگاه مسلط غرب و به ویژه امریکاست که از موضع مسلط اینها رو کنترل میکنه و در پایان هم به نفع بشریت مداخله میکنه و غلبه میکنه. خب ببینید اون چیزی که اونا دارن ایجاد میکنن ایجاد امید به غرب، ایجاد امید به تمدن مادی است و یأس از اسلام. ما دقیقاً نقطه مقابلش باید تلاش بکنیم که کاستی های دنیای غرب رو نشون بدیم. هیچ لازم نیست دروغ بگیم. متاسفانه ما الان غرب رو از دریچه هالیوود میشناسیم. شما پلیس غرب رو، اقتصاد غرب و نظام اجتماعی غرب و عدالت، همه اینا رو از دریچه فیلم‌های هالیوودی میشناسید و اینا غیر از واقعیت‌های جامعه غربه. اون مفاسد و مظالم و گرفتاری‌هایی که در متن جامعه غربی میگذره که جامعه غربی در معرض یک فروپاشی سهمگین و بزرگی قرار داده. این رو یادم نیست نیکسون گفته بود به نظرم که ما بیش از اون که از بیرون تهدید بشیم، جامعه امریکا از درون به واسطه فروپاشی اخلاقی تهدید میشه. بنابراین من به نظرم میاد ترسیم واقعیت تمدن غرب و اون آینده خطرناک و غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترلی که برای بشر پیش آورده و بیدارسازی نسل جدید نسبت به این خطر و از اون طرف تبیین روشن از افق‌های آینده و نقطه‌های امیدی که برای پیروزی کلمه حق هست و ارائه یک تفکر روشن در این زمینه یکی از گام‌های بزرگی است که ما باید برداریم، از جمله در موضوع بانوان هست. در موضوع بانوان یکی از کارهایی که وظیفه امروز ماست در کنار این که باید مطالعه بکنیم و یک طرح مدون و روشنی رو بر اساس مبانی اسلام و بر اساس آینده نگری خودمون برای حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی ارائه بکنیم، که حتما این فعالیت‌ها عرض کردم برای گسترش توحیده، یک بیدارسازی و افشاگری نسبت به طرحی است که غرب برای بانوان داره، که واقعا تو این طرح اگر بیش از این ادامه پیدا بکنه، نه فقط بانوان، همه اینطوری هستند، به خصوص بانوان تبدیل میشن به یک کالا در خدمت توسعه سرمایه‌داری، کرامتشون، هویت انسانیشون و همه ارزش‌هاشون منحل میشه در رشد مادی. این رو ما باید توضیح بدیم، بسط بدیم با ادبیات علمی آمار، و اینو اثبات بکنید نه از مأموریت‌های امروز ماست. بیدارسازی نسبت به بانوان جهان، نسبت به بانوان دنیای اسلام در دو جهت، یکی در نقش مثبتی که میتونن ایفا بکنن در گسترش کلمه حق، در احیای هویت انسانی خودشون، و دوم در گرفتاری که برای اونها پیش میاد اگر در الگوی تمدن غربی جا بگیرن و بپذیرن الگوها رو، افشاگری نسبت به این الگو. این الگوهایی که اونا ارائه میکنن اگر شما چهره جامعهشون نشون بدید، به قول اون استاد ما، این چهره جامعه موجب میشه که همه اونایی که طرفدارش هستن ازش وحشت میکنن، نفرت پیدا میکنن. خدا رحمتش کنه میفرمود دیدید این هنرپیشه هایی که دیگران طالب اونا هستن ولی همسرانشون نمیتونن تحملشون کنن، علتش اینه که هم واقع بینی، بصیرت نسبت به اون تمدن ایجاد بکنیم. اگر شما واقعیت های اون تمدن رو بازگو کنید، این تبری و نفرت ایجاد خواهد شد. البته در مقابلش یک راه بسیار طولانی هم پیش روی ما هست که ما باید یک مسیر جایگزین رو هم به تدریج به جای اون محقق بکنیم. اینم از کارهایی است که زمینه‌های تحقیقش من گمان می‌کنم فراهمه، و واقعا الان شما وضعیت کنونی خود ما رو، وضعیت کنونی حوزه علمیه قم رو، دانشگاه‌های خود ما رو، روشنفکرهای مذهبی خود ما رو در بانوان اگر مطالعه بکنید، با دو دهه قبل قابل مقایسه نیست. زمینه‌هایی که پیدا شده برای بست دانش و معارف حق، ما باید از این زمینه‌ها استفاده بکنیم و تلاش کنیم که جامعه خودمون رو به سمت اون نقطه حرکت بدیم. عذر می‌خوام از اینکه فرصت عزیزانم رو گرفتم. اگر حالا سوال جوابی باشه در خدمتتون هستم، و الا دیگه رفع مزاحمت میکنم. از همه اساتید عزیزی که فرصتشون رو در اختیار قرار دادن عذرخواهی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قاعدا و ناشرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك فوعا وتمتعه فيها طويلا. بله. یه سوال فقط اینجا به من دادن، من اینم سوال جدی بحث ما نیست، اما چون سوال خوبی است تقدیم میکنم. درباره خرافات، خوابها و کاروانهایی که در این زمین راه اندازی میشود و برنامه‌های این چنینی بیشتر توضیح بدید، که وظیفه مبلغین در مقابل این خرافات ها چیست که در حال بسته. ببینید، همیشه در کنار کلمه حق وقتی میخواد بسط پیدا بکنه، طبیعتاً یه بدلسازی هایی هم میشه. من شما به خصوص جوانان عزیز رو به یک نکته توجه میدم. ببینید، حقایق مذهبی ما خیلی عمیق‌تر و جدیتر و حتی شیرین‌تر از این هستن که ما بخوایم اینها رو در قالب یک مفاهیمی که این مفاهیم نه قابل اثباتند و نه چندان مهمند تعریف کنیم. من مثلا یک دو تا مثال بزنم. ببینید، تو همین جمکران یه موقعی به من گفتن که در بین خانوم‌ها یه جمعی بودن که شبای چهارشنبه یه دفعه مثلا صدا بلند میکردن، یه نوری دیده شده و بله، و یکی قش کرده، و بعد حالا مثلا هر هفته یه بار دو بار، گاهی بیشتر کمتر، مثلا حضرت در جمکران دیده شدن و اینجوری جذب میکردن یه عده رو. بعدم که پیگیری کردن گفتن بله، ما می‌خواستیم جوانها رو، مردم رو دعوت کنیم به امام زمان. خب ببینید، اینجور دعوت کردن دعوت کردنی نیست که یک نتیجه پایدار داشته باشه. حقایق مذهبی ما بسیار عمیق‌تر از این حرفا هستن که ما با این چیزها بخوایم قلوب رو متمایل به اونها بکنیم. یا من یادم از یه موقعی نظرتون از فیلمش تو همین قم هم پخش شد، یک سگی راه افتاده بود تا نزدیک ذریح امام رضا علیه السلام رفته بود که بعدم مشکوک بود که این مثلا شاید تربیت شده اصلا. من کار ندارم این درست یا غلط، اصلا دین ما رو، موقعیت امام زمان علیه السلام و امام رضا رو که در روایات ما هست، هیچ ملکی برای هیچ امری نازل نمی شود الا اینکه اول میاد در محضر ولی خدا و اجازه میگیره. اینو ما اینقدر تنزل بدیم که مثلا دین مردم به این وصف بشه که حالا یه سگی آمده محضر امام رضا، همه عالم ملائکه جبرئیل میکائیل میان محضر امام رضا. حضرت الله عظما بهجت ازشون نقل شده بود که یه موقعی با نشاط از حرم بیرون آمده بودن، بهشون گفتن، یکی از شاگردانشون نقل کردن که حالا مثلا چه اتفاق افتاده، گفتن امروز جناب عیسی مسیح رو دیدم با مادرشون حضرت مریم آمدن، حوائج مسیحی های متدین رو به امام رضا عرضه می کردن و ازشون می خواستن که مثلا برآورد بشه. حالا آستانی که اینجور انبیای اولوالعزم رفت و آمد می کنن مهبت الملائکه است، ما بیایم دین مردم رو وصل کنیم به اینکه آقا یه سگی آمده مثلا، بعدم تردید بشه اون اعتقاد به هم بریزه. اینا گاهی اوقات برنامه ریزی های حساب نشده دوستان هست، گاهی اوقات هم واقعا برنامه های حساب شده دشمنان هست برای اینکه پایه های ایمان مذهبی ما رو سست بکنن. مسئله مهدویت، مسئله امام زمان، مسئله عرض کنم ائمه علیهم السلام خیلی جدیتر و عمیق‌تر از این حرفاست که ما با یک خواب و یک بیداری و یک مکاشفه بتونیم حلش بکنیم، و یا اگر کسی اهل مکاشفه و خواب شد دیگه بتونه تو این راه معلم باشه. نه خیلی، ممکنه بسیاری آدم‌هایی هم باشن واقعا ریاضت کشیدن، زحمت کشیدن، کشف و کرامت هم دارن، ولی واقعا استاد نیستن. خودتون دست این جور چیزا بدیدی که خواب دیده واقعا دیگه، حالا خیلی خواب دیده الحمدلله برش گوارا باد، تو بیداری هم دیده برش گوارا باد. اینا اصلا چیزی نیست که شما رو اینا حساب باز بکنید. یا آدمی حالا چون اهل مکاشفه شد یا حتی اهل مشاهده شد این بتونه مربی ما باشه، این جوری نباشه. بله بله، اینا حتی فرمودین. بنابراین من به نظرم میاد که ما باید به طور جد تلاش کنیم که اون عقاید معنوی و حقیقی رو بسط بدیم. وقتی تلقی مردم از دین، از امامشون، از ولیشون، از تحولات اجتماعی که در مسیر تحقق دولت حق بعد اتفاق بیفته تلقی صحیح و واقعی شد، طبیعتاً دیگه نه دوستان یه چنین کارهایی رو میکنن و نه دشمنان دیگه طرفی میبندن از این جور کارها. البته همیشه کارها بوده، دشمنهای ما برنامه ریزی میکنن و تلاش هم میکنن پیچیده ترش بکنن. یعنی شما ببینید در مقابل عرفان حق چه شعبی از تصوف و امثال اینا رو ایجاد کردن، بسیار هم پیچیده، صاحبانش هم گاهی واقعا قدرت دارن، نه اینکه قدرت روحی ندارن. خب این پیداست رهزن ایجاد میکنه، این باقی خواهد بود تا عصر ظهور و شیطان بالاخره این کارها رو انجام میده. کاری که ما باید بکنیم طبیعه، در مقابل او بهترین چیز اینه که اگر ما ایمان مذهبی جامعه و نسل جوان خودمون رو تعمیق بکنیم و حقایق مذهبی رو بگیم و به خصوص مسئله وجود مقدس امام زمان و ولایت حق رو اونچنان که هست بس بدیم و توضیح بدیم، به خودی خود زمینه این امور از بین خواهد رفت. از ما یه آدرس سایت هم خواستن، الان نمیتونم یک سایتی که بدونم میتونه جواب بده به دوستان و جوابگو باشه آدرس بدم، هست ولی بعید میدونم آمادگی جوابگویی و پاسخگویی داشته باشن، لذا از همه از آن عذرخواهی میکنم. اگر سوال دیگه ای هم هست و الا که من ازم جمع میکنم، تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و برای سلامتی حضرت اجماعا صلوات بفرستید.